و برای ما پیامک ارسال کنید. با اعلام 12:30 شما رو دعوت میکنم همراه نیم نگاه باشید.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیه مطرمش با فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. من علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های نیم نگاه مشکلات و سلامت رو پیگیری میکنه. امروز که از گروه تغذیه شبکه رادیویی در خدمتون هستیم، میخواییم بریم سراغ سرنوشت گوشت های برزیلی که در گمرک مانده بودن و بالاخره اجازه ترخیص گرفتند.
هفته پیش دادستان مرکز استان هرمزگان از ترخیص محموله 200 تنی گوشت منجمد برزیلی پس از یک سال معطلی از گمرک بندر شهید رجایی خبر داد. این معطلی یک ساله در حالی است که بر اساس مصوبات لازم الاجرا از سوی ستاد تنظیم بازار و گمرک که در سال 98 تدوین شده، کالاهای اساسی مثل گوشت باید بدون فوت وقت ترخیص شوند. سال گذشته هیئت وزیران با هدف مدیریت واردات و جلوگیری از رسوب کالا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور را به تصویب رساند. حال جای ابهام و سوال است که چرا با وجود چنین مصوباتی باید محموله 200 تنی گوشت وارداتی از برزیل یک سال در گمرک معطل بماند تا به مرز فساد برسد. بر اساس گزارش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، محموله 200 تنی گوشت منجمد برزیلی بیش از یک سال در گمرک بندر شهید رجایی بندر عباس معطل مانده و چون بیم فسادان می رفته با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان تعیین تکلیف شده و دستور لازم برای تسریع در امر ترخیص و بارگیری آن صادر شده و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده تا محموله مذکور مطابق تاییدیه و دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کل کشور در واحدهای تولیدی گوشت حرارت دیده مورد استفاده قرار گیرد. عدم مدیریت صحیح میتواند عامل اصلی ماندن کالاهای اساسی در گمرکات باشد. در هر کشوری ذخیره استراتژیک برای تنظیم بازار لازم و ضروری است و این موضوع در گندم، برنج، ذرت و سایر کالاهای اساسی وجود دارد و پیش از اینکه کالاهای اساسی به تاریخ مصرف آن نزدیک شوند باید در بازار عرضه شوند. هرچند معطلی کالاهای اساسی فسادپذیر داستان جدیدی نیست، اما با توجه به قوانین تسهیل ترخیص این قبیل کالاها تصور میشد به نقطه پایان این داستان رسیده باشیم. اما اعلام خبر رسوب یک ساله 200 تن گوشت در گمرک نشان داد که هنوز مسیر برای ترخیص بدون درد سر کالاهای اساسی هموار نیست. اما جزئیات بیشتر درباره تأخیر در ترخیص این محموله را در نیم نگاه امروز بشنوید.
یک بار دیگه سلام میکنم خدمت شما عزیز هموطنی که همراه این لحظه ما هستید با رادیو سلامت. من علوی هستم موجه این برنامه و رفتیم سراغ سوژه تغذیه‌ای. با خبر شدیم که 200 تن گوشت با مبدأ وارداتی از برزیل بعد از اینکه حالا مدت‌ها در گمرک رسوب کرده بالاخره اجازه ترخیص گرفته، با توجه به اینکه بیمه از بین رفتن این گوشت ها می رفته پیگیر شدیم ببینیم که قرار هست که این گوشت ها با توجه به شرط کیفیشون کجا به مصرف برسن و اصولا شرط کیفیش چقدر مرتعیده. و خدمتون عرض می کنم که تا پیش از این در سالهای گذشته ما برای واردات هم از مبدأ ناظر دامپزشک داشتیم علاوه بر ناظر شرعی. یک مدتی ظاهراً حضور ناظران سازمان دامپزشکی متوقف شد، حالا ما اون موقع پیگیری کردیم، دلایل خاص خودشون رو داشتند به هر حال تصمیم گیران وقت. الان به نظر میرسه که باز هم الزام حضور دامپزشک در مبدأ باشه. به هر حال یک کالایی ثبت سفارش میشه، وارد کننده اجازه واردات میگیره، این کالا میاد توی گمرک، برای ورودش به کشور یه ضوابطی هست، به خصوص اگر که مواد غذایی باشه. از یک سو تا اون ضوابط مربوطه مورد تایید گمرکات قرار نگیره، بالاخره مسئولیتی هست برای گمرک، برای اینکه سازمان‌های ناظر باید تایید خودشون رو بدن. گاهی می‌بینیم که این روند اداری طول می‌کشه، اون کالا ممکنه مناسب نباشه، مرجوع میشه یا به هر حال تصمیمی گرفته میشه برای امهاش، به هر حال یه تصمیمی در نهایت باید گرفته بشه توسط سازمان زیرت. گاهی هم می‌بینیم که نه کالا کالای مناسبیه، انقدر این روند طول کشیده که این کالا اصلا میره رو به فساد. اما به هر حال بس گوشت هست تو این شرایط با این وضعیت قیمت ها و میخواییم ببینیم که حالا معمولا هم گوشت های برزیلی اینطور که ما از کارشناس سازمان دامپزشکی میشنیم گوشت های با کیفیتی هستن، ببینیم که قرار هست که چه اتفاقی بیفته. از یک سو هم حالا اگر گفتگوها رو دقت بفرمایید بالاخره سرنوشت این گوشت ها باید مشخص بشه، مسیر مصرفش کجاست. اگر نقطه نظری دارید با 22-65-28-76 در میون بگذارید. 30102 هم برای پیامک های شماست. اما اولین مهمان این برنامه آقای نقاشی هستن، دبیر فدراسیون تشکل های غذایی کشاورزی. جناب نقاشی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خانم، خوب هستی خانم ادبی؟
روز شما بخیر باشه، ممنون از شما.
شنوندگان عزیز
خیلی سپاسگزارم جناب نقاشی همراه ما هستید. خب ببینید خودم خواهیم برگردیم به قبلتر، حالا اینکه چرا این محموله ترخیص نشده، چقدر طول کشیده، اینو البته مربوط به شما نمیشه و باید از مسئولین زیرفت پرسید، اما شما خودتون سفارشاتی که برای ورود به حوزه تولید با حالا هر محصولی مثلا فروردهی مثل سوسیس کالباس، فرورده این چونینی، این مسیر سفارشاتتون به چه ترتیبه؟
خانم علوی اصلا این من میدونم این در چه ارتباطیه و سوالش من بسیار سوال خوبیه، مثلا سوالیه که برای مردم اصلا خیلی نگران کننده شده، چون بعد از این اعلامی که در رسانه ها شده اغلب از ما میپرسن آقا این قضیه چیه، یعنی واقعا صنعت اینجوریه هر جنسی که مناسب نباشه برای صنعت استفاده میشه، که خب اون افرادی که آگاهی دارن دقیقا میدونن همچین چیزی نیست. ببینید هر محصول غذایی، مواد اولیه که از خارج وارد کشور میشه، پروتئینی بشه، دامپزشکی، استاندارد و غذا و دارو روشون نظارت دارن، بررسی میکنن، آزمایش‌های لازمه رو انجام میدن. و غیر از این واحدا من اینو گفتم با این پین 6-7 روز بارها، غیر از این مراحلی که ادارات نظارتی دولتی ناظر هستن، خود واحدهای تولیدی، تمام واحدهای تولیدی بدون استثنا خصوصا اونایی که برند هستن، اینها یک استانداردهای خاص خودشون دارن. میتونم به جرئت بهتون بگم از استانداردهای به اصطلاح خود داخلی خودمون، از مثلا استاندارد ملی مؤسسه ملی استاندارد ایران هم شاید خیلی سختگیرانه تر باشه.
آره دیگه، اونا حداقلی که لازمه برای یه محصول رو تعیین میکنن. محصول اگه بخواد کیفی تر باشه، برند خاصی هست، برندینگ براش مهمه، یه اسم و رسمی داره. مثلا 50 سال یک تولید کننده فرآوردی گوشتی مردم به اسم میشناسن، حالا ما نمیتونیم اسم ببریم، ولی بالاخره وقتی که اطمینان میکنن دیگه، میگن این مال این کارخونه است، اون کارخونه هم بالاخره تن به هر جور سفارشی نمیده یا ماده اولیه نمیده. حالا من واقعا پرسشم اینه که ببینید، چون ما الان نمیتونیم، باید سازمان دامپزشکی مسئولش سخنگوش بیاد پای خط، ما ازشون بپرسیم ببینیم که این سلامت این گوشتا لابد مورد تایید بوده. حالا اون کیفیت مهمه دیگه، بالاخره اگه فاسد بود که وارد نمیواست میشد، مثل داستان ذرت ها که من نفهمیدم بالاخره این ذرت ها چی شد کجا رفت، ولی بالاخره برای همین مونده تو گمرک دیگه، حتما تاییدیه نداشته که نگرش داشته گمرک، چون گمرک هم ضوابط خاص خودشو داره. حالا احتمالاً شما نتونید، نمیدونم راجع به جزئیات سلامت این محصول که در حیطه اختیارات وظایف شما نیست، خود سازمان زیرفت باید میدونن، یعنی خود شما
جوابشو بدن. بله باید جوابشو بدن. احتمالاً یا مشکل بانک مرکزی بوده، اگر مشکل بانک مرکزی نبوده پول رو به موقع به صدا ساپورت نکرده، مال اون وارد کننده بوده. باید ببینید، حالا خیلی یه نکته جالبی که اصلا باید ببینید، این مال به صدا وارداتش مال بخش خصوصی بوده یا مال خود به صدا شرکت بازرگانی دولتی بوده. این باید مشخص بشه.
درسته.
اینم نامشخصه، تا حالا برای مردم روشن نشده. ولی اون چیزی که برای ما میشه اینه که من ادعای اینه دارم و میتونم ثابت بکنم که واحدهای تولیدی همون بنا به فرمایش شما به خاطر حفظ کیفیت خودشون، چون الان بازار رقابتیه، بسیار بازار سختیه، رقابت کردن سخته، مردم ما اون هوشیاری دارن، اون شعور کیفی مردم بسیار بالا رفته نسبت به 30 سال
بعد. هم قیمت ها آقای نقاشی به شکلی شده، قیمت ها بله قیمت جوری شده که دیگه همه وزن و حسابی نگاه میکنن، دونه دونه اینا رو بررسی میکنن، اون پول هزینه که باید صرف بشه دیگه خیلی راحت نمیشه ازش گذشت.
علوی ببخشید من حرف رو قطع میکنم، بعد گوشتم چون پروتئین هست اصلا چیزی نیستش که بری در کارخونه استفاده بشه و مصرف کننده متوجه نشه. مثل اینکه میمونه که شما مثلا گوشت رو خودتون همین گوشت برزیلی رو ببرید خونه تهیه بکنین، غذای بپزین، خب صنعت بگم میتونه معجزه بکنه که میکروب رو از بین ببره.
خب ببینید صنعت، حالا کاری به آلودگی من ندارم، ولی وقتی ادویه اضافه میشه، ترکیبات متفاوته، اینو عرض میکنم خدمتتون، سالهای سال ما اینو میشنویم، این مورد فقط نبوده، موارد دیگری هم بود که به ما میگفتن که آقا مصرف صنعتی میشه. حالا این مصرف صنعتی رو من مصرف کننده نمیدونم تو چه صنعتی، ولی همینطوری که تصورم هست و حالا در حد اطلاعات عمومی میگم حتما میره تو سوسیس کالباس.
تو هم خانم علایی، من این قبلی هم به تو میگم، یه بحثی هم با همکارای خودتون ما داشتیم، من دعوتشون کردم، اومدن یکی از واحدهای به صورت سوسیس کالباس رو دیدن که همیشه هم به من میگه خدا پدرت بیامرزه، من اومدم این کارخونه رو دیدم هیچ وقت سوسیس کالباس رو بچه هم نمیدادم. از این جذبی که این حجمه هایی که بر علیه صنعت غذایی ایجاد شد که سوسیس کالباس مثلا از گوشت های متفرقه استفاده میشه و این قضیه هم که من قوی هم داریم تکذیب میکنیم این قضیه رو به خاطر اینکه اون حجمه های قبلی رو خونسا بکنیم، همچین چیزی نیست. من به مردم واقعا میگم واحد هایی که برند باشن، واحد هایی که دارن کار میکنن به مشقت های اینقدر دارن که خودشون رو وارد قضیه به اصطلاح گوشت که مناسب نباشه اصلا درگیر همچه قضیه خودشون نمی کنن. مردم فقط یه نگرانی به خاطر این که یک اشتباهی شده، حالا گمرک اشتباه کرده، بانک مرکزی اشتباه کرده، وارد کننده اشتباه کرده، یک اشتباهی شده، بیایم این اشتباه رو به اصطلاح حل بکنیم، نه این دامن بزنیم بگیم آقا نمیره به صنعت استفاده میشه، مردم بدبی به صنعت بکنیم که حتما تمام جنسایی که نامرغوب وارد میشه حتما صنعت استفاده کنه.
بله.
نه شما مشخصا مطمئن باشید من اینو واقعا قول شرافت بهتون میدم، واحدهایی که برند هستن، ممکن نیستم خیلی از واحدها هستن که به اصطلاح دارن خلاف میکنن، تو تمام دنیا هم هست، حتی در امریکا هم هست، واحدهایی که تقلب میکنن، ولی الان این واحدهایی که دارن مثلا تولید میکنن برند هستن، واقعا شرافتمندانه دارن کار میکنن، بهترین جنس استفاده میکنن. حتی بهتون اطمینان میدم، حالا چون نمیتونم اسم برندها رو بگم، شرکت هایی هستن که واقعا یک سری از خانوار ممکنه مثلا گوشت ایرانی رو نتونن استفاده بکنن به لحاظ اقتصادی، ولی صنعت این رعایت رو نمی کنه. صنعت بهترین اون واحدهایی که با جنس خوب و با کیفیت برای مردم دارن تولید میکنن، مطمئن باشین تن به این قضیه نمیدن.
بله، عرض کنم خدمتتون که مسلما همینطوره، ولی واقعا الان مصرف کننده حقوقی داره دیگه. البته واقعیت اینم بر نمیگرده به شما، ولی این حقوق مصرف کننده ایجاب میکنه که مثلا همه دنیا هم همینه، جایی که واقعا رعایت میکنه، کشوری که رعایت میکنه و اهمیت قائل برای حقوق مصرف کنندش و خود تولید کننده هم به همین ترتیب، اگه محصول ارگانیکه باید خب درج میکنه، اگر محصول یه ویژگی خاصی داره درج میکنه، مثل همین نشانهای مختلف، نمیدونم علامتهای رنگی مختلف، نمکش، چربیش، نمیدونم محتواش، حتی اینکه این منشأ مواد اولیه ما چه هست. به قول فرمایش شما، اگر که مثلا گوشت تالا داخلیه، از دام داخلی استفاده شده، وارداتیه، اینا اگر که واقع جزئیاتش، اگر که به حال سازمان دامپزشکی تایید گذاشته رو سلامت این گوشت، خب تایید گذاشته، از نظر کیفیت ممکنه که این گوشت منجمد یه مدت طولانی مونده، خب این کیفیت متفاوته با یه گوشتی که یک ماه منجمد شده. خب این مصرف کننده حقشه بدونه که اگر هم داره از یه مثلا یه محصولی رو داره مصرف میکنه، میخره، واقعا هم قیمت رو بالاست. حالا ما کاری نداریم به اون تحلیل نحوه قیمت گذاری و مشکلی که خود تولید کننده داره، همه درگیر تورمن، ولی خب بالاخره داره اون هزینه ای رو که پرداخت میکنه حقشو بدونه که این گوشت الان وارد، این گوشتی که الان تو گمرک میده وارد چه صنعتی داره میشه. این واقعا این مسیر تعیین کردن باعث اعتماد مردم میشه دیگه، هم شما گرفتار نمیشید که تولید کننده ای.
خب تفکر ما هم الان یکی از مطالباتمون همین شده این 7-8 روزه که باید اعلام بکنن. من عرض کردم به خبرگزاری که مصاحبه که داشتن، عرض کردم بودن که واقعا باید مسئولین رو مشخص بکنن، همینی که به صنعت میفرستین به کدوم صنعت میخوام بفرستن. فوری هم الان شما به صدا ذهنتون به همون سوسیس کالباس رفته، خیلی از مردم هم همین فکر کردن. الان صنعت سوسیس کالباس رو ببینید،
تو کجا میتونه بره این گوشت منجمدی غیر از سوسیس کالباس؟ آقای نقش کجا میتونه بره دیگه؟
ما اونا رو باز بکنم ممکنه خیلی جا ممکنه استفاده میشه، فقط صنعت سوسیس کالباس نیست، ما صنایع مختلف غذاییمون مصرف میکنم. ولی واقعا این بی‌انصافیه. این 200 تن گوشتی که اعلام شده، من باز تکرار میکنم، مصرف واحدهای کوچیک نمیتواند باشه، چون مقدار زیاد واحدهایی که برند هستن مطلقا استفاده نمیکنن، مگر اینکه سازمان دامپزشکی شاید. باز من اعلام میکنم، چون تو این مدت این مصاحبه هایی که انجام شده، من عرض کردم خدمت همکارتونم، یک داستانی شده، خیلی ها گله‌مندن که چرا مثلا شما میگی این گوشت رو صنعت استفاده نمیکنه. خب شما آیا از دوستی که
اتفاقا آقای نقاشی، من خیلی خوشحال شدم که این مصاحبه شما رو دیدم، برای اینکه این مطالبه به حق صنعتی است که ممکنه زیر سوال بره از نظر مشتری، باید ممکنه زیر سوال بره و ابهام برای مشتری پیش بیاد. الان ببینیم، ما پیامک داریم، یه آقای راننده کامیون هستن، گفتن که تلفنتون اعلام بکنید که من بگم که تو گمرک مشاهداتم چیه. یه عزیز شنونده هم گفتن والا از نخوردن گوشت کسی نمیمیره، چرا ما گوشتی که یه سال مونده تو گمرک بخوریم به جاش مثلا سویا و عدس و اینا میخوریم؟ ما اصلا نمیخوایم مروج این مسئله باشیم، ما اصلا دوست ندارم من به عنوان یک کارمند صدا و سیما این حرفو بزنم. حق مردم هست که سر سفرهشون همه جور ماده غذایی باشه. اصلا من نمیخوام بگم که ما اگه گوشت نخوریم نمیمیریم، اصلا بحث این نیست. ما هم البته در رادیو سلامت خیلی تمایل نداریم که مروج مصرف سوسیس کالباس لباس پوشی، ما دوست داریم که سفره مردم سالم باشه، اما مردم حق دارن
که
همه چی براشون تامین باشه، سلامت، مواد غذایی، مسائل مربوط به سلامت، اینا همه دیگه حقوق اولیه مردمه. اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم از خدمت هم شنونده عزیز که حالا میخوان از مشاهداتشون از گمرک بگن، هم تلفن رو اعلام بکنم. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. برنامه نیم نگاهه، رفتیم سراغ این گوشتایی که یه سالی هست تو گمرک مونده و الان اجازه ترخیص گرفته، میخوام ببینیم سرنوشتش کجاست، مسیر مصرف که البته فکر نمیکنم برسیم به تهی مسیر مصرف. حالا در ادامه از سازمان دامپزشکی هم خواهش کردیم که از مشاهدات خودشون برام بگن که به حال مورد تایید سازمان دامپزشکی ظاهرا بوده این گوشت سلامتش. حالا بس کیفیتش مهمه که به حال حق مردمه که بدونن کجا این گوشت مصرف میشه. بالاخره ما باید بدونیم که چه مدت از انجماد و نگهداری این محصول به عنوان ماده اولیه محصول نهایی گذشته، چون پول زیادی باید این روزا براش پرداخت بکنیم، برای همه کالاها دیگه، این یکیشه فقط.
متاسفانه توی کشور ما برخورد نیست، حالا من نمیگم قانون نیست، قانون هست، اما قانون به خوبی اجرا نمیشه. ببینید الان ما با خبر شدیم که مقدار زیادی گوشت یک سال توی گمرک مونده. حالا سوال من اینه که این فقط صرفا بحث گوشت ما داریم امروز صحبتش میکنیم، این تا چه اندازه و تا چه تاریخ میتونه این گوشت توی یک حالا گمرکی بمونه که ارزش غذایی خودش رو از دست نده؟ و این بابت این گوشت‌ها آیا هزینه پرداخت نشده؟ آیا آنقدر مردم ایران در رفاه بودن و گوشت و فراوانی بوده که نیازی نبوده که هیچ مسئولی به این گوشت‌ها نگاه بکنه؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم عدم تعهد هست، عدم مسئولیت پذیریه. و اینجا من از قوه قضاییه میخوام یه سوال بپرسم، آیا نباید کسانی که تخلف کردن در این حوزه و این گوشت‌ها رو یک سال نگهداری کردن نباید برخورد قاطع و قانونی صورت بگیره؟
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. اینا واقعا پرسش‌های ماست. حالا اگر که آقای اسدی بیان پای خط سخن این سازمان دامپزشکی، این حتما براش جزء سوال کلیدیه که باید باشون مطرح کنیم، تا چه مدت میتونسته این گوشت بمونه تو گمرک و حالا در حالت انجماد هم واقعا مدت زمانی داره. برای تک تک محصولات غذایی زمان انجماد مهم، حالا انجماد صنعتی یا انجماد خانگی، اینا همه یه معیارهایی براش هست. آقای نقاشی همراه ما هستند. آقای نقاشی نظری دارید راجع به همین صحبت شنونده عزیزمون؟
بله، بسیار حرف منطقی زدن ایشون. من عرض کردم ما خودمون یکی از مطالباتمون همین هست، ما در هر صورت به عنوان تولید کننده مصرف کننده در واقع میشیم و دوست نداریم که هر کسی بیاد موردی رو مطرح بکنه که صنعت همینجوری. شما شاهد هستید این چند سال اخیر که صنایع غذایی واقعا پیشرفت بسیار چشمگیر داشته این 4 دهه، علارغم اینکه تو خیلی از صنایع از بین رفتن، منتها مراتب همین اعمال و همین حرکات، همین گفته‌ها باعث میشه مردم نسبت به صنایع غذایی بدبین بشن. و من حرف این شنونده عزیز رو واقعا قبول دارم که باید یک بار برای همیشه قوه قضاییه ورود بکنه، داستانی کل کشور ورود بکنه که این قضیه ریشه کن بشه. چرا باید این در هر صورت نمیخوام توکلی، این در هر صورت یه سرمایه ملیه، چه اموال دولت باشه،
بله همینطوره،
بازرگانی دولتی باشه،
بله
چه مال بخش خصوصی باشه، این اموال دولتی بوده. یک سال پیش قیمت گوشت قیمت امروز نبوده. آیا این گوشتی که یک سال پیش اونجا به اصطلاح نگهداری شده و شما اطلاع دارید قیمت صرفخونه، نگهداری صرفخونه قیمت کمی نیست، این وقتی میخواد بیاد بعد از یک سال در بازار عرضه بشه شاید به اندازه دو برابر خود اون گوشت الان قیمت نگهداری بهش خورده. این هم واقعا جای سواله.
بله واقعا تو این شرایط اقتصادی، تو این شرایط تحریمی همش همش مست. بله همینطور،
اونی که پرداخت میکنه حق طبیعیشونه، بدونن بابت چی دارن تغییر میکنن.
سپاسگزارم.
یا اگر بابت این نگهداریش، حالا ممکنه دوستان ببینن ما خیلی در بعضی مواقع خیلی ذره‌بینی عمل میکنیم، همین ذره‌بینی نگاه کردن و در سلامت مردم هم اگر توجه داشته باشیم واقعا مشکلی پیش نمیاد. الان برای اون دوستانی که ذره‌بینی عمل میکنن میگن که شاید بگن که نه مثلا نقاشی اشتباه میکنه، نگهداری و سرکونه این مقدار نیست. اگر این مقدار نیست باز اینجا به مصرف کننده داره اشراف میشه، میان میگن آقا اصلا این گوش پشت مناسبی هم هست، میتونه مصرف کننده استفاده بکنه. به چه قیمتی میخواد استفاده کنه؟ آیا قیمت یک سال پیش قیمت الانه؟
خب نقاشی اجازه بدین من خواستم با شما خداحافظی کنم، ولی ترجیح میدم این بخش از صحبتی آقای اسدی سخنگوی سازمان دامپزشکی الان همراه ما هستن. شما هم شنونده باشید. جناب اسدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون از شما و اینکه قبول زحمت کردید، پاسخگو بودید، بر ما خیلی با ارزش. آقای اسدی بر ما بگید که سوال اساسی که شنونده ها هم براشون ابهام داره این هست که گوشتی که حالا این 200 تنی که در گمرک مونده بوده اجازه ترخیص گرفته، نظر سازمان دامپزشکی در مورد سلامتش چیه و اصولا این انجماد، حالا انجماد صنعتی داریم، انجمادی هستش که ما در فریزر خانگی استفاده می‌کنیم، چقدر این گوشت میتونه در حالت انجماد بمونه با بهترین شرایط نگهداری ها، یعنی با اپتیموم؟
محموله گوشت 200 تنی در واقع 121 تنه و ازم به خدمتون این 121 تن سال گذشته وارد کشور میشه و خب سازمان دامپزشکی بر اساس وظیفه ذاتی که داره نمونه برداری آزمایشگاهی رو انجام میده، بعد بررسی میشه، سلامتش تایید میشه، بعد در صرفخونه نجات دادن برمیگرده تا اون شرکت کارهای تامین ارزش اینا رو انجام بده که ترخیص کنه.
بله. زمانی که همکارای شما تایید میکنن دقیقاً زمان
5 روز ما،
یعنی دقیقاً همون زمانی که میرسه به گمرک؟
بله.
یعنی پهلوگیری که میکنه کشتی؟
بعد کشتی میشه ما روی کشتی آزمایشگاه رو انجام میدیم.
یعنی اولین کار رو شما انجام میدید؟
بله،
در واقع.
بله.
درست.
بعد تایید میشه میواره صرفخونه میشه.
درست.
خب قاعدتا گوشتایی که منجمد هستن 18 الی 24 ماه میتونن ماندگاری لازم رو داشته باشن اگر شرایط ماندگاری کاملا استاندارد و پروتکل رعایت
بشه. یعنی صنعتی که اون شکلی که گمرک نگه
میده. صرفخونه های خود مورد تایید دامپزشکی و گمرک هستش که اونها در واقع میشه گفتش که تایید شده من و گوشت اونجا داخل اونجا انبار میشه.
چقدر مونده اونجا الان اینا؟
18 الی 24 ماه.
درست. الان اینا چقدر مونده؟
این گوشت ها 18 ماه ماندگاری داشته، باز مجددن ما آزمایش رو انجام دادیم، هم آزمایش که در ابتدا اومده هم کاران ما در استان هرمزگان و پس تایید سلامت گرفته و مجوز حمل گرفته و به کارخانجات سوسیس کالباس سخت بحث استفاده خود شرکت.
درسته.
بله قابل استفاده است و سلامتش هم کاملا تضمین.
یعنی اگر هر کارخونی دلش بخواد میتونه الان سفارش اینو بگیره و حمل بشه با اون؟
نه برای یه شرکت خاصی بود و
شرکت خاصی
کلا مالی یه شرکت
مالی یه شرکت بوده.
بله.
خب آقای دکتر اسدی بزرگوار اینو بفرمایید، من بله. یادمه من اصلا تیم 15-16 ساله که تو رادیو هستم همیشه ناظر دامپزشک میرفت تو مبدا همونجا هم ناظر شرعی داشتیم، بعد یه زمان این تو چند سال اخیر ناظر دامپزشک دیگه گفتن احتیاج نیست بره.
بله. الان بله در دولت قبل این اتفاق افتاد، ناظرین بهداشتی رو گفتن که نیاز نیست بره. ولی خب الان وزیر محترم جهاد کشاورزی 15 روز گذشته یعنی در بعد ورود فعالیتشون دستور اعزام ناظرین بهداشتی رو دادن و از سرگیری مجدد ناظرین بهداشتی ما هست. حالا نگفته نماند، حالا بالاخره تو این یک سال و اندی که دو سالی که ناظرین بهداشتی نمی‌رفت ما همچنان نظرت بهداشتیمون تیغش برنده بودش مثل همیشه.
آخه میدونی مثلا 200 تن بیاد تو گمرک
نه خب نمونه برداری میشود دیگه.
خب یعنی قبول نمیکردین اگر که این نمونه ها
اگر نمونه برداری نشود ما محموله رو ضبط میکنیم و مردم سازی انجام.
بله. موردی هم داشتی توی این مدت که مردم سازی
بشه؟ بله هست، موضوعات کاری بله هستش. بله. در داخل کشور تولید بشه چه حالا وارداتی باشه.
درسته.
در تمامی محصولات خام دامی و منشأ پروتئینی ما همه آزمایشات خودمون رو داریم، بر اساس اون سرتیفیکیتی که گواهی که خود سازمان دامپزشکی تعیین کرده آزمایش انجام میشه.